محله نابینایان با افتخار تقدیم می کند.
شادترین کودک محله. روانشناسی تربیت کودکان نوپا از 9 ماه تا 4 سالگی. نویسنده دکتر هاروی کرپ. مترجم طاهره یراقچی. گوینده فرناز امیری. بخش دوم، برقراری ارتباط توأم با احترام، اصول برقراری ارتباط کلامی با نوپایان. در بخش اول بحث شد که چرا اندیشیدن به این قضیه که ذهن نوپایان نامتعادل است یاری رسان می باشد و چرا نوپایان برای پدرها و مادرهای امروز به یک چالش تبدیل شدند. حال در بخش دوم به شما دو مورد از مهمترین مهارت‌های تربیت فرزند را خواهم آموخت که قدر مسلم برای همیشه ملکه ذهنتان خواهد شد. فصل سوم، یک روش فوق‌العاده آسان برای برقراری ارتباط کلامی توأم با احترام با دیگران، به خصوص با کسی که عصبانی است، به شما ارائه خواهد کرد. قانون فست فود. فصل چهارم به شما خواهد گفت که چگونه واژه‌های مهرامیز و مؤدبانه خود را در قالب زبان بومی نوپایان درآورید، یعنی در قالب یک زبان بسیار ساده که آن را زبان ساده نوپاها نام گذاشتم. ظرف مدت چند روز این دو مهارت به بروز یک جهش عظیم در همکاری از سوی کودک نوپایتان می انجامد و از اوقات تلخی های او تا حد زیادی کاسته می شود. از همه مهمتر این که با استفاده از قانون فست فود و زبان ساده، نوپاها روز به روز بر سلامتی و شادابیشان افسوده می شود و برای تمام سالهای عمرشان در مسیر عشق و امنیت قرار خواهند گرفت. قانون فست فود، قانون طلایی برقراری ارتباط کلامی. وقتی مردم صحبت می کنند، به دقت به حرفهایشان گوش بدهید. متاسفانه بیشتر مردم اصلا گوش نمی دهند. ارنست همینگوی. نکات مهم. راز برقراری ارتباط کلامی با یک فرد عصبانی و آشفته همان قانون فست فود می باشد. بخش اول قانون فست فود. هر کسی که بیشتر آشفته و عصبانی است، اول از همه صحبت کند. طرف مقابل فقط شنونده باشد. حرفی را که به او میزنند تکرار کند و فقط بعد از طی همه این مراحل است که نوبت به صحبت کردن او میرسد. بخش دوم قانون فست فود. آنچه شما به یک آدم آشفته عصبانی میگویید، به اهمیت شیوهی که آن کلام را به او بیان میدارید نیست. این همان چیزی است که من به آن پیدا کردن رگ خواب اطلاق می کنم. بهترین پدر مادرها از قانون فست فود به جای کلماتی در مقام صدمه، مقایسه، پرت کردن حواس یا وارد کردن آسیب به احساسات فرد ادا می شوند، استفاده می کنند. شما می خندید و به دنبال شما نازادتان می خندد و شما نیز خنده‌ای به او تحویل می دهید. او قانقون می کند. شما هم قانقون می کنید و بعد در حالی که او از شادی در پوست خود نمی گنجد، به قانقون کردن خود ادامه می دهد. این پایکوبی کوچک نخستین جملاتی است که کودک شما بر زبان می راند. این عمل عکس العمل ساده که شامل با حوصله گوش دادن و بعد با حوصله جواب دادن است، الگوی اصلی ارتباطات کلامی تمام انسان هاست. این پایکوبی هنگامی که کودک نوپایتان خوشحال است، بسیار ساده و خود به خودی صورت می گیرد. اما وقتی خلقش تغییر کرده و عصبانی می شود، خودتان نیز به راحتی درگیر می شوید. خونسردیتان را از دست می دهید و رفته رفته از هم می پاشید. به خصوص زمانی که شما هدف پرخاشگری های او هستید. این شکل از حرکت می تواند به تشدید ناگهانی بحران بیانجامد. اما نگران نباشید، درست در این زمان است که قانون فست فود به کمک شما آمده و نجاتتان می دهد. قانون چی؟ قانون فست فود. این قانون به ظاهر مسخره، قانون طلایی برای برقراری ارتباط با هر فرد عصبانی است. به شما قول میدهم که از تأثیر این قانون بر روی همه، از نوپایان گرفته تا نوجوانان و زوجهایی که زود از کوره در میروند، شگفت زده خواهید شد. خلاصه این که بر اساس قانون فست بود، هر وقت با آدمی که آشفته و عصبانی است صحبت میکنید، هماره ابتدا احساسات او را بازگو کنید. یعنی درست قبل از اینکه بخواهید نظرات خود را به او تحمیل کرده یا نصیحتش کنید. چرا قانون فست فود خطابش می کنند؟ رستوران های زنجیره‌ای فست فود ممکن است مشکلات خاص خودشان را داشته باشند، اما کار فوق‌العاده خوبی انجام می دهند. برقراری ارتباط کلامی با مشتریان. تصور کنید که گرسنه‌اید. با ماشین کنار پنجره مخصوص سفارش غذای یکی از رستوران ها می روید. صدایی از بلنگو به گوشتان می رسد. سلام، سفارشتون لطفاً. شما پاسخ می دهید. یک ساندویچ همبرگر و یک برسیب زمینی سرخ کرده لطفاً. حال بگویید به نظر شما سفارش گیرنده چه جوابی به شما می دهد؟ جواب اول. موضوع چیه؟ امشب حس و حال غذا پختن نداری؟ جواب دوم. به نظر می رسه خیلی گرسنه باشید. باید 2 تا ساندویچ سفارش بدید. جواب سوم. میشه 5 دلار. لطفاً برید جلو تا ماشین بعدی بیاد. هیچ کدام از این پاسخ‌ها صحیح نیستند. او ابتدا سفارش شما را با صدای بلند تکرار می‌کند. با این کار می‌خواهد مطمئن شود که کاملاً متوجه شده است که سفارشتان چیست. بسیار خوب، ساندویچ همبرگر به همراه سیب زمینی سرخ کرده و نوشیدنی، درسته؟ درست قبل از اینکه نوبتش بشود و بگوید میشه 5 دلار، لطفاً برید جلو تا ماشین بعدی بیاد. در ابتدای این فصل گفتم که هر مکالمات طبیعی از یک الگوی رفت و برگشت برخوردار است. زمانی که ما حرف میزنیم، نوبت میگیریم. من شکلات دوست دارم. منم همینطور، من عاشق شکلاتم. اما همین الگو هنگامی که فرد عصبانی است تغییر فاحشی می کند. قانون برای صحبت کردن با آدم عصبانی به شرح زیل است. کسی که بیشتر عصبانی است اول از همه صحبت کند. خالی کردن عصبانیت زبان بیشتری را طلب می کند. طرف مقابل صبورانه گوش بدهد و احساسات او را با دقت و توجه تکرار کند. عجب! کاری که اون انجام داده واقعاً عصبانیت کرده؟ تنها بعد از این مرحله است که طرف مقابل باید شروع به صحبت کرده و درباره اتفاقی که رخ داده اظهار نظر کند. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای غذاهای فست فود، کسی که گرسنه‌تر است اول از همه شروع به سفارش دادن می‌کند. میان پدرها و مادرها و فرزندانشان یا در جریان گفتگوی میان 2 نفر، فردی که عصبانی تر است، یعنی فردی که نیازمند توجه بیشتر است، اول از همه صحبت می کند. این از بخش اول قانون فست فود. آیا واقعا رعایت نکردن نوبت تا این اندازه مهم است؟ 100%، زیرا افراد مضطرب و سراسیمه شنونده های بسیار بدی هستند. حالات هیجانی تند مثل عصبانیت و ترس از آن باز ما را بر روی همه چیز می‌بندند. اما یک بار که احساساتمان را بروز بدهیم و بر آنها صحه گذارده شوند، ذهن ما دوباره بر روی همه چیز باز می‌شود و می‌توانیم بار دیگر به پیشنهادات خوب کسانی که دوستمان دارند توجه کنیم. و اما یک نکته مهم دیگر. زمانی که احساسات ابراز شده یه طرف مقابلتان را تکرار می کنید، آن چیزی که می گویید به اندازه اهمیت چگونگی ادای آن، لحن صدای شما، حالت چهره و حرکات سر و دستتان نمی باشد و این بخش دوم قانون فست فود است. بسیاری از پدر مادرها می گویند که این قانون یکی از مهمترین مهارت‌های تربیت فرزند و البته زندگی است که تا به حال آموختند. بسیار خوب، حالا بیایید ببینیم چگونه 2 بخش قانون فست فود، یعنی کلماتی که بر زبان جاری می سازید و چگونگی ادای آن کلمات را در برخی از موقعیت‌های واقعی زندگی می توان به کار برد. بخش اول قانون فست فود. احساسات فرد عصبانی را بازگو کنید. تصور کنید که خانمی به خاطر از دست دادن بخشی از اسناد کاریش بسیار سراسیمه و مضطرب است. او به مادرش تلفن می کند و گریه کنان می گوید مامان احساس می کنم خیلی آدم احمقی هستم. من تعداد زیادی از اسناد مهم اداره رو توی اون رستوران جا گذاشتم. اگه رئیسم بفهمه سرم و از تنم جدا می کنه. بلافاصله مادر صحبت او را قطع می کند و می گوید عیب نداره عزیزم، مطمئنم که درک می کنه چه اتفاقی افتاده. حالا گوش کن ببین دیروز چه اتفاقی برام افتاد، حتما کلی می خندی. او از سر استیصال گریه سر می دهد و می گوید مادر واقعا نفهمیدی چی گفتم؟ این مادر برای تسکین ناراحتی دخترش عجله داشت، بنابراین خیلی سریع کوشید تا حواس او را پرت کند و اصلاً به عصبانیت او اعتنایی نکرد. درست مثل همان سفارش گیرنده‌ای که در رستوران مکدونالد خطاب به شما میگوید میشه 5 دلار، لطفاً برید جلو تا ماشین بعدی بیاد. آن هم پیش از این که سفارش شما را تکرار کند تا مطمئن شوید درست متوجه شده است یا نه. البته ما هرگز نمی‌خواهیم که عزیزانمان غمگین باشند، اما شکست در درک احساسات آنها باعث می‌شود بیشتر احساس تنهایی کنند، فکر کنند با آنها بی‌اعتنایی شده و حتی بیشتر عصبانی شوند. حال چه می‌شد اگر مادر با این مسئله به گونه دیگر برخورد می‌کرد؟ چه میشد اگر ابتدا با خونسردی به حرف دخترش گوش میکرد و بعد احساسات او را عیناً تکرار میکرد قبل از اینکه کاری کند تا به اصطلاح حواس دخترش را پرت کند؟ به مکالمه زیر توجه کنید. مادر، احساس میکنم آدم خیلی احمقی هستم. من تعدادی از اسناد مهم اداره رو توی اون رستوران جا گذاشتم. اگه رئیسم بفهمه سرم و از سنم جدا میکنه. وای نه، رئیس من خیلی تند و خشنه، میدونم دوباره سرم داد میزنه. پس تعجبی نداره که الان تا این حد ناراحت و عصبانی هستی. همینطوره، من برای این گزارش 2 هفته وقت گذاشته بودم. وای، این همه زحمت کشیده بودی؟ مادر، به خاطر همدردیت ممنونم. به هر حال سعی میکنم یه جوری از پس این مشکل بر بیام. تو میدونی که همیشه هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. حالا گوش کن ببین دیروز چه اتفاقی برای من افتاد. حتما از خنده رو دوار میشی. وقتی ناراحت هستیم، اولین چیزی که از دوستانمان انتظار داریم این است که عاشقانه و با دقت به صحبتهای ما گوش بدهند. درست مثل یک پیشخدمت که سفارش ما را تکرار می کند. بسیار خوب، ساندویچ همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده؟ توجه عمیق از جانب یک دوست باعث می شود احساس کنیم که درکمان کرده و به ما احترام گذاشتند. به همین خاطر است که بیشتر اوقات نصایحی را که به ما می شود به جان می خریم. از اطمینان خاطر آنها دلگرم می شویم و از تلاشهایشان برای اینکه به نوعی حواسمان را پرت کنند قدردانی می کنیم. در بازکنها، راهی سریع برای نشان دادن توجه به احساسات دیگران. یک راه سریع برای اینکه به یک فرد عصبانی و آشفته نشان بدهید که مورد توجه خاص شما قرار دارد، استفاده از یک دربازکن است. دربازکن‌ها همان حرکات سریع سر و دست یا اظهار نظراتی است که در پاسخ به شخصی که مشکلاتش را با شما در میان می‌گذارد نشان داده یا بازگو می‌کنید. در زیر به چند کاری که می توانید انجام داده یا چند کلمه که می توانید ادا کنید تا دوستتان را به درد دل کردن تشویق کنید اشاره شده. بالا بردن ابرو به علامت تعجب، تکان دادن مکرر سر به علامت تایید در حالی که او مشغول صحبت کردن با شماست. ادای هر کدام از کلمات زیر در حالی که مشغول گوش دادن به حرفای او هستید مفید است. آها، وای نه، مسلماً، حتماً شوخیت گرفته. وای، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ میفهمم، بازم برام حرف بزن. بخش اول قانون فست فود در تلویزیون و زندگی واقعی. دفعه آینده که تلویزیون تماشا می کنید، یکی از شخصیت‌ها را انتخاب کرده و در رفتارهای او دقیق شوید. حواستان به نوبتگیری در کلام در جریان مکالمات باشد. حال ببینید، وقتی یکی از شخصیت‌ها عصبانی و آشفته می شود، دیگر شخصیت‌ها چگونه عکس العمل نشان می دهند؟ آیا به او بی‌توجهی می کنند؟ آیا از او انتقاد می کنند؟ آیا بلافاصله به او اطمینان خاطر می دهند؟ آیا ذهنش را از ماجرای اصلی منحرف می کنند؟ یا از همان ابتدا احساساتش را ارج می نهند؟ همچنین حواستان باشد که یک شنونده خوب هرگز از فردی که به شدت ناراحت بوده یا در حال گریه کردن است سوال نمی کند تو ناراحتی؟ بلکه فقط با دقت هرچه تمامتر آن چیزی رو که مشاهده می کند شرح می دهد. من می تونم درکت کنم که چقدر ناراحتی. بسیار خوب. حالا یک روز دیگر. به تماشای تعدادی از بچه ها در پارک بنشینید. ببینید هنگامی که آنها ناراحت می شوند پدر و مادرشان چه عکس العملی نشان می دهند؟ آیا با آنها بی توجهی می کنند؟ یا از آنها انتقاد می کنند؟ آیا ذهنشان را از ماجرای اصلی منحرف می کنند؟ آیا بلافاصله به آنها اطمینان خاطر می دهند؟ یا از همان ابتدا احساساتشان را ارج می نهند؟ این تمرین حقیقتاً شما را از قدرت عکس العمل درست یا غلط آگاه می کند. دیری نمی گذرد که شما به محبوبترین دوست برای مصاحبت تبدیل می شوید. بخش دوم قانون فست فود. آن چیزی که میگویید به اندازه چگونگی ابراز آن مهم نیست. پیدا کردن رگ خواب. بیشتر مردم فکر میکنند آنچه که میگوییم کلید یک ارتباط کلامی خوب است. البته کلمات خیلی مهم هستند، اما زمانی که در حال صحبت با یک فرد آشفته، به شدت عصبانی، غمگین، وحشت زده و یا غیره هستید، آنچه که میگویید در مقایسه با چگونگی ادای آن مطلب از اهمیت کمتری برخوردار است. هیجانات آنی و شدید مغز ما را به اشتباه میاندازند. آنها باعث میشوند نیمکره چپ و منطقی مغز به خطا رفته و فعالیتش مختل گردد و در همان حال به نیمکره راست و تکانشی مغز اجازه می‌دهد تا کنترل اوضاع را در دست بگیرد. بنابراین هنگامی که ناراحت هستیم، محتاج کسی هستیم که به گونه عکس العمل نشان بدهد که بر روی نیمکره راست مغز عمیقاً تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که اگر در قلبتان را بر روی دوستی بگشایید و او فقط عین جمله‌های شما را مثل طوطی با چهره بیروح و صدای یک نواخت و کسل کننده تکرار کند، حالت روحیتان بدتر خواهد شد. حتی اگر کلمات طرف مقابل شما که نقش شنونده را دارد کاملا درست و عین کلمات شما باشند، باز هم اگر با بی‌تفاوتی با شما حرف بزند، این احساس به شما دست می‌دهد که او متوجه اصل موضوع نشده است و همین باعث خواهد شد که حالتان بدتر شود. حال که دانستید چگونه کلمات یک فرد آشفته را بازگو کرده و انعکاس دهنده احساسات او باشید، یعنی قانون شماره 1 فست فود، آمادگی دارید که بیاموزید چگونه برخی احساسات را در قالب کلمات خود بگنجانید تا دوستتان احساس کند که او را درک کرده اید و برایش ارزش قائل شده اید. بازتاب میزان صحیح احساسات دارای اهمیت فراوانی است. استفاده کم از احساسات موجب می شود که دوستتان فکر کند او را به درستی درک نکرده اید. همچنین استفاده اغراق‌آمیز از احساسات موجب می شود که او فکر کند دچار هیستری هستید یا دارید مسخره اش می کنید. بقیده من بازتاب نمودن درست احساسات همان تلنگر زدن به رگ خواب است. برای تلنگر زدن به رگ خواب دوست آشفته تان باید سعی کنید حدود 1/3 از شدت احساسات او را در لحن صدا، حالت چهره و حرکات سر و دست منعکس کنید. بعد که او آرام شد می توانید به تدریج به صحبت کردن طبیعی خود بازگردید. در زیر مثالی آمده تا اهمیت تلنگر زدن به رگ خواب را به شما بنمایاند. تصور کنید شما از کارتان اخراج شده اید و به دیدن دوستتان می روید تا بتوانید با او درد دل کنید. کدام یک از این سناریوها احساس ارزشمند بودن و آرامش بیشتری در شما ایجاد خواهد کرد؟ سناریوی اول، دوست شما که اتفاقاً به یک آدم آهنی می ماند کاملا آرام نشسته و مثل یک دستگاه مشکلات شما را اغراق می کند. کارول، این که خیلی بده، تو باید احساس خیلی بدی داشته باشی. سناریوی دوم، دوست شما که خدای احساس است با هیجان آغوشش را به روی شما می گشاید، چشمانش از شدت ترس گرد می شود و یک ریز حرف می زند. وای نه، چقدر وحشتناک، تو حتما از گرسنگی هلاک می شی. احتمالاً هیچ کدام از این سناریوها. واکنش خالی از احساس و هیجان آدم آهنی تمام وجودتان را سرد می کند و بازخوردهای عاطفی توأم با هجوم احساسات ممکن است در شما احساس تنهایی بیشتر و درک نشدن به وجود بیاورد. بسیاری از ما ترجیح می دهیم که دوستانمان با کلمات و حرکات سر و دست و در حد متوسط عکس‌العمل نشان بدهند. در حالی که دوستتان نگران به نظر می رسد، آه عمیقی می کشد و صادقانه می گوید وای نه، وای کارول، وای نه. شاید این شکل از بیان احساس خیلی گویای احساسات واقعی نباشد، اما کاملا آرامش بخش است، زیرا لحن صدا و شیوه بیانش به شما می فهماند که او بسیار ابراز همدردی می کند و به درد و ناراحتیتان توجه دارد. او رگ خواب شما را به دست گرفته است. با قدر تمرین متوجه خواهید شد که پیدا کردن رگ خواب کسی به همان راحتی و خود به خودی لبخند زدن به روی اوست. نکاتی برای پیدا کردن رگ خواب افراد در تمام سنین. به طور کلی رگ خواب یک شخص چند پله پایین تر از سطح استراب و سراسیمگی اوست، اما میزان آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، نوپایان حقیقتاً هیجانات بیشتری دارند، بنابراین به ابراز احساسات بیشتری از سمت والدین نیازمندند تا بتوان به رگ خوابشان دست پیدا کرد. کودکان خجالتی و مردان بزرگسال به لحاظ هیجانی تمایل کمتری به احساساتی شدن دارند و حتی اگر احساساتشان کاملا منعکس شوند، ممکن است احساس کنند مورد تمسخر واقع شده اند. هنگامی که ما عکس‌العمل‌هایمان را ناچیز می‌شماریم و کمتر به پیدا کردن رگ خوابشان می‌پردازیم، عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. نوجوانان می‌توانند خیلی پرشور باشند، اما وقتی که ما به احساساتشان توجه نشان می‌دهیم، خوششان نمی‌آید که خیلی پرشور و حال رفتار کنیم. بنابراین کاهش توجه یعنی اینکه دلسوزی بکنیم اما هیجان کمتری از خود نشان بدهیم. هماره بهترین راه برای تلنگر زدن به رگ خواب آنها همین است. کارلا به سلویا گفت که او میتواند درک کند تا چه اندازه عصبانی بوده، اما عصبانیتش را به قدری احمقانه نشان داده و لحن صدایش به قدری پرفت و خیز بوده که باعث شده بچه 3 سالش بیشتر از پیش عصبانی شود. وقتی سیلویا قدر به این موضوع فکر کرد، متوجه شد تلاش او برای پرت کردن حواس کارلا و اینکه کاری کرد تا او به خاطر عصبانیت شدیدش به خودش بخندد، مانعی در مسیر شنیده شدن و درک احساسات کارلا ایجاد کرده. از همه عجیبتر این که وقتی سیلویا همون جملات رو دوباره ادا کرد، اما لحن صدایش طوری بود که بخشی از عصبانیت دخترش را منعکس می کرد، کارلا ظرف چند ثانیه آرام شد و نگاهی از سر قدردانی به مادرش انداخت. تمرین قانون اول فست فود. ساده ترین راه برای مهارت پیدا کردن در این سبک جدید از واکنش نشان دادن، اعمال آن بر روی دوستی است که کمی هم عصبانی شده. احساسات او را با اندک حس انسان دوستانه در لحن صدا و حالت چهره ایتان عیناً ابراز کنید. بعد وقتی که آشنایی بیشتری با این تکنیک پیدا کردید، سعی کنید آن را بر روی کسی که خیلی عصبانی است اعمال کنید. یاد گرفتن عادات جدید زمان می‌برد. بنابراین اگر در وهله اول متوجه شدید که مرتباً کاربرد قانون فست فود فراموشتان می‌شود، نگران نباشید. در یک چشم برهم زدن می‌بینید که به شنونده خوب، دوست خوب یا پدر و مادری خوب و آگاه تبدیل شده اید و بسیار مورد تمجید و تشویق واقع می‌شوید. پرسش‌های رایج درباره کاربرد قانون فست فود برای کودکان. پرسش: آیا من نباید اول صحبت کنم؟ هرچه باشد من مادر یا پدر او هستم. پاسخ: البته که کودکتان باید یاد بگیرد که به شما احترام بگذارد و فرصت‌های بسیاری برای شما فراهم خواهد شد که این مطلب را به او بیاموزید. اما وقتی که فرزندتان عصبانی است، اصرار بر اینکه صبر کند تا شما اول صحبت کنید، این احساس را در او به وجود می‌آورد که دوست نداشتنی است. ما تمام مدت به کودکانمان یادآوری می‌کنیم که نوبت را رعایت کنند. بنابراین بهترین راه آموزش این نکته به آنها این است که به حرف خود عمل کنیم و به اصطلاح واعظ بی عمل نباشیم. پرسش: بقیده من قانون فست فود کمی غیر طبیعی است. آیا بالاخره این قانون عادت می شود؟ پاسخ: مثل هر مهارت جدید دیگر باید مدتی را به تمرین پرداخت. اما بیشتر پدر و مادران پی می برند که قانون فست فود بعد از یک یا دو هفته شکل خود به خودی پیدا می کند. پرسش: اگر کودک من زمین بخورد و گریه نکند، آیا ضرورتی دارد که از قانون فست فود استفاده بکنم؟ پاسخ: قانون فست فود میگوید کمی از عکس العمل فرزندتان را بازتاب بدهید. بنابراین اگر زمین خورد و به نظر نرسید که ناراحت شد، فقط با بی‌اعتنایی اظهار نظر کرده و مثلا بگوید: وای، این تو بودی که افتادی؟ چه صدای بلندی؟ پرسش: آیا زمانی که تصور میکنم شکایت پسرم غیر منطقی است، باید از قانون فست فود استفاده کنم؟ پاسخ: در ابتدا بله. اگر ابتدا بگذارید بداند که دارید از دریچه چشمش به دنیا نگاه میکنید، وادار ساختنش به ارزش قائل شدن برای نقطه نظرات شما زمان کمتری میبرد. پرسش: آیا اوقاتی پیش می آیند که من باید اول صحبت کنم و پیام خود را به گوش او برسانم؟ پاسخ: مطمئنن. یادتان باشد که بر اساس قانون فست فود، هر کسی که عصبانی تر است، مقدم است. معمولاً کودک نوپای شما طرف عصبانیت تر قضیه است. اما اگر متوجه شدید که خطری شدید تهدیدش می کند، رفتاری تهاجمی دارد یا در حال نقض یک قانون مهم خانوادگی است، شما باید اول صحبت کنید. از آن گذشته در تمام این موقعیت ها شما تنها کسی هستید که آشفته و عصبانی تر است. بنابراین اگر دختر شما در حین بدخلقی به وسط خیابان پرید، شما باید اول از همه عکس العمل نشان بدهید. بدوید و او را بگیرید و بگویید: نه، خیابون نه، خطرناکه. بعد وقتی کودک را صحیح و سالم به پیاده رو بازگرداندید، باید یک دقیقه صبر کنید تا متوجه احساساتش بشوید. بعد از قانون فست فود، نوبتی هم که باشد نوبت شماست. هیجانات و آموزش مثل روغن و آب هستند، یعنی در هم آمیخته نمی شوند. و به همین دلیل هنگامی که کودک نوپای شما در حال تقلاست تا روی صندلی کودک در ماشین ننشیند، زمان مناسبی نیست که درباره مرگ و میر در اتوبان‌ها برایش سخنرانی کنید. حتی خود پدر مادران نیز زمانی که عصبانی تر هستند، نامعقول تر و غیر منطقی تر می شوند. بنابراین جای تعجب ندارد که کودک نوپای شما نمیتواند حرفایتان را بشنود، مگر زمانی که جزر و مد امواج هیجانات او رفته رفته شروع به فروکش کردن کند. زمانی که کودک شما وارد وضعیت قارنشینی می شود، به طور جدی نگرانی و استراب او را تأیید کرده و بعد زمانی که کمی آرام شد می توانید کاری کنید تا حواسش پرت شود، به او اطمینان خاطر داده و یا مشکلش را حل کنید. در زیر به چند نکته دیگر اشاره شده که بتوانید هنگامی که نوبتتان می رسد حرف زده و عمل کنید. ارتباط فیزیکی برقرار کنید. او را بغل کنید، موهایش را نوازش کنید، دست روی شانه هایش بگذارید یا فقط آرام کنار هم بنشینید. نجوا کنید. نجوا کردن یک راه جالب برای تغییر موضوعی است که فکر طرف مقابل را به خود اشغال کرده و نیز برای دوباره ارتباط برقرار کردن مؤثر است. چند انتخاب در اختیارش قرار بدهید. نوشابه نمیشه، اما با یک لیوان آب میوه خوشمزه چطوری؟ نقطه نظر خودتان را بیان کنید، اما به طور خلاصه. آموختن نکات مهم را به یک وقت خالی از تنش موکول کنید، یعنی زمانی که بتواند تمرکز بهتری پیدا کند. چگونگی ابراز احساسات را به او بیاموزید. برای اینکه به من نشون بدی چقدر عصبانی هستی، میتونی شکلک در بیاری. یا موقعی که من عصبانیم، اینطوری پاهامو روی زمین میکوبم. برایش توضیح دهید که چگونه عواطف به صورت فیزیکی درک میشوند. تو خیلی عصبانی بودی. باهات شرط میبندم اینطور احساس میکردی که خونت به جوش اومده. یا وقتی که من میترسم، قلبم مثل طبل بوم بوم میکنه. به خواسته قلبی فرزندانتان در قالب تخیل جامعه عمل بپوشانید. این یکی از کارهای مورد علاقه من است. دلم میخواست کاری میکردم که جلوی بارون رو بگیرم تا میتونستیم بریم بیرون و با هم بازی کنیم. به صورت تو من به او پیغام بدهید. وقتی اوضاع آرام شد و نوبت شما رسید که صحبت کنید، خیلی خلاصه احساسات خود را با استفاده از جمله تو، من با او در میان بگذارید و بدین ترتیب به کودک نوپای خود کمک کنید تا او نیز احساسات دیگران را درک کند. وقتی تو به مامان لگد میزنی خیلی عصبانی میشم. یا وقتی به من میگی احمق خیلی خیلی ناراحت میشم. امای مشهور پدر و مادر. میدونم میخوای بری، اما پدر و مادرها معمولاً واژه اما را به نشانه پایان نوبت عصبانیت کودک و شروع عصبانیت خودشان به کار میبرند. اگر کودک نوپای شما مقاومت کرده و نمیخواهد از پارک بیرون بیاید، ابتدا سعی کنید به مدت 10 ثانیه یا بیشتر احساسات او را مو به مو تکرار کنید. پس تو میگی نریم؟ نریم؟ تو عاشق موندن توی پارک هستی؟ بعد وقتی کودکتان یواش یواش میرود تا آرام شود، نوبت شماست که حرف خود را بزنید. اما ما باید بریم، پس بجم. بعدن میتونیم توی خونه با پدر بازی کنیم. اول به احساسات او احترام بگذارید و بعد با شروع شوق هرچه تمامتر او را در برداشتن گام بعدی تشویق کنید. هیجانات فوق‌العاده‌اند. آنها سلامتی را به ما ارزانی می‌دارند. آیا می‌دانستید که هیجانات سلامتی را به ما ارزانی می‌دارند؟ در حقیقت چگونگی عکس‌العمل شما در برابر بیان هیجانات کودکتان سهم مؤثری در سلامتی او خواهند داشت. از همین روز که قانون فست فود چنین حائز اهمیت می باشد. اما تفاوت مهم و فاحشی میان هیجانات و رفتار وجود دارد، در حالی که خیلی از رفتارها غیر قابل قبول هستند. بیشتر هیجانات موجه و معقول بوده و باید به سرعت پذیرفته شوند با استفاده از قانون فست فود. البته شما غالباً ناگزیر خواهید بود جلوی رفتارهای غیر قابل قبول نوپایانتان را بگیرید. دعوا کردن، به کار بردن کلمات زشت و غیره. اما موقعی که احساسات قوی او، عصبانیت، ترس، ناامیدی و غیره نادیده انگاشته شده یا از بروز آنها ممانعت به عمل می آید، از بین نمی روند، بلکه از درون آهسته آهسته به جوش می آیند، گاهی اوقات برای تمام طول عمر. سرپوش گذاشتن روی احساسات می تواند به بروز احساس عمیق تنهایی بیانجامد. هیچ کس درک نمی کند، هیچ کس اهمیت نمی دهد. یا حتی می توان به بروز ناگهانی جنون و هیجانات نامعقول در افراد منجر شود، مثل افرادی که دوست دارند همیشه مرکز توجه باشند یا افرادی که نیازمند به شرکت در کلاس‌های کنترل خشم هستند. کودکانی که همواره به صحبت‌هایشان درباره ترس و ناامیدی توجهی نشده و از آنها می‌خواهند در این زمینه کلامی به میان نیاورند، در روند رشدشان ممکن است به لحاظ هیجانی با آشفتگی‌های روبرو شوند، مثل کسی که با فریاد می‌گوید من عصبانی نیستم و اصلا نمی‌داند رگ‌های پیشانیش بیرون زده‌اند. و این تمام ماجرا نیست. هیجانات بروز داده نشده می‌توانند باعث سردرد، سندرم روده تحریک پذیر، افسردگی و شاید حتی آرتروز و سرطان شوند. از طرف دیگر، زمانی که به لحاظ هیجانی خود را تخلیه می کنیم، احساس بهتری به ما دست می دهد و راحت تر فکر می کنیم. خشم خود را از طریق فریاد زدن یا مشت کوبیدن به بالش بیرون ریختن می تواند باعث کاهش فشار خون شده و به ما کمک می کند تا سلامتی خود را باز یابیم، دیگران را ببخشیم و زندگی را به بهترین نحو سپری کنیم. ثابت شده است که خنده و گریه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و بدین ترتیب بیماری ها سریع تر درمان می شوند. کودکانی که در سالهای نوپایی به احساساتشان عاشقانه توجه می شود، به لحاظ هیجانی از رشدی سالم برخوردار می شوند. آنها می دانند چگونه از دوستانشان کمک بخواهند و چگونه دیگران را نیز به وقت نیاز مورد حمایت قرار بدهند. آنها در جستجوی برقراری روابطی سالم هستند، از گردن کلفتی پرهیز می کنند و محرم اسرار و شریک زندگی صاحب فکر و مهربان انتخاب می کنند. احترام به اندازه عشق حائز اهمیت است. معجزه قانون فست فود این است که احترام خالصانه شما را منتقل می کند. احترام برای برقراری روابط خوب ضروری است. البته عشق هم مهم است. اما بی احترامی حتی می تواند روابط عاشقانه را به نابودی بکشاند. برای احترام دیدن باید احترام بگذارید. از این روز که یکی از اولین نکاتی که به تمام سفرا آموزش می دهند این است که چگونه با احترام گوش بدهند و صحبت کنند. احترام گذاشتن به این معنی نیست که به نوپایتان اجازه بدهید سر خود بار بیاید. شما غالباً ناگزیر از اعمال اختیاراتتان به عنوان پدر و مادر هستید. اما وقتی هر دو نفر شما جدی و مؤدب هستید، می توانید الگوی رفتاری مناسبی برایش باشید که دقیقاً خواهان پرورش آن در او هستید. نگران نباشید اگر کمی وقت شما برای تمرین این شیوه جدید برقراری ارتباط گرفته می شود. حتی اگر فقط یک بار در روز قانون فست فود را به کار ببندید، باز هم شروع خوبی است. مثل دوچرخه سواری، هرچه بیشتر تمرین کنید، به راحتی و اطمینان خاطر بیشتری دست پیدا خواهید کرد. از همینجا تضمین می‌کنم خیلی زود این احساس در شما ایجاد می‌شود که گویی قصد دارید قانون فست فود را در تمام آحاد زندگیتان به کار ببندید. از قانون فست فود برای جایگزین کردن برخی عادات بد استفاده کنید. بسیاری از ما هرگز کار سفارش گیرنده ها را در رستوران های شلوغ جدی نمی گیریم از همین روست که بیشتر اوقات بیش از حد تون می رویم و جلوی کودکانمان ارزندام می کنیم تا پیام خود را به آنها منتقل نماییم، بیان که در ابتدا به احساساتشان توجه نشان بدهیم. شاید احساس می کنیم که برنامه های فراوان پیش رو یا آرزوهای ما برای اینکه هرچه سریع تر دست به کاری بزنیم که کودکانمان احساسات بهتری پیدا کنند، فشار زیاد ما را برای نادیده گرفتن احساسات کودکانمان موجه می سازد. اما اصلا قصد نداریم رفتاری زننده و خشن داشته باشیم. اما وقتی قانون فست فود را زیر پا می گذاریم، این همین احساس در کودکمان ایجاد می شود. با گذشت زمان، پدر و مادرها انواع مختلف راهکارها را به کار بردند تا درست در میانه نوبت کودکان آنها را از ابراز هر گونه رفتار باز دارند، مثل تهدید کردن، دست از غر زدن بردار وگرنه مجبور میشیم از اینجا بریم، سوال کردن، از چی میترسی؟ بی‌آبرو کردن، چطور جرأت میکنی سر مادر بزرگت فریاد بزنی؟ نادیده گرفتن، به او پشت میکنید و میروید. پرت کردن حواس، اون پیشیه ناز پشت پنجره ببین. دلیل آوردن، اما عزیزم شیرینی ها تموم شدن. آیا پدر و مادران شما زمانی که در حال رشد بودید از این حرف ها میزدند؟ با این حرف ها چه احساسی در شما ایجاد میشد؟ در زیر به 4 عادت بسیار بسیار بد همیشه یکی از خود نشان می دهیم اشاره شده است. ما زمانی گرفتار این عادت بد می شویم که می خواهیم احساسات نوپایان خود را نادیده گرفته و یکتاز میدان شویم. انتقاد کردن با استفاده از واژه های تند و رنجاور، مقایسه ناعادلانه کردن، سعی در حواس پرت کردن ناخوشایند، عجله برای هرچه بهتر کردن اوضاع. به محض اینکه مهارتتان در کاربرد قانون فست فود افزایش یافت، از شر این 4 موزل خلاص خواهید شد. انتقاد کردن با استفاده از واژه‌های تند و رنج‌آور، واژه‌های زننده و ناراحت کننده. کیم کوچولو، تو خیلی کله خرابی مخی. تو مثل یک گربه ترسو هستی. چرا اینقدر جفتک پرونی می‌کنی؟ خنگ بازی در نیار. هیچ پدر و مادری وقتی صبح بیدار می شوند به دنبال راه‌هایی برای از میان بردن اعتماد به نفس فرزندانشان از طریق مسخره کردن و گوشه و کنایه زدن نیستند. به همین دلیل است که وقتی می بینیم والدین با کلماتی مثل عقب افتاده، احمق، زرزرو به بچه هاشان توهین می کنند، سخت متعجب می شوم. در حالی که خودشان به غریبه ها هرگز اجازه نمی دهند که کودکانشان را با چنین کلمات زننده‌ای خطاب قرار بدهند. این لقب گذاشتن ها شدیداً به کودکانی که حدود 2 سن دارند ضربه می زند، زیرا نوپایان در این سن و سال نسبت به معنی واژه ها بسیار دقیق می شوند و به تصورات دیگران اهمیت زیادی می دهند. ما اغلب واژه‌های تند و خشن را در جریان یک تنش بسیار کوتاه و زودگذر ادا می‌کنیم که شاید انعکاس دهنده القاب درشت و ناراحت کننده‌ای باشد که در گذشته‌های دور بر ما می‌گذاشتند. آیا یادتان می‌آید وقتی داشتید دوران رشد را پشت سر می‌گذاشتید، شما را با چه اسامی خطاب قرار می‌دادند؟ آیا می‌توانید آنها را نام ببرید؟ آیا فکر کردن به آنها هنوز باعث بروز خشم و ناراحتی در شما می‌شود؟ حملات کلامی می توانند مثل حملات چاقو جای زخم از خود به جای بگذارند. توهین کردن می تواند یک کودک را به اندازه سیلی خوردن خشن و بیرحم بار بیاورد. تنها به زبان آوردن چند جمله زشت می تواند تأثیر صدها بار در آغوش گرفتن را خونسا کرده و احساس رنجش یا بیلیاقتی را در او به وجود بیاورد. از همه بدتر و شرم‌آورتر این که تمامی این القاب همواره دروغی بیش نیستند. کله پوک خطاب کردن کودکتان دروغ است، زیرا فقط به همان لحظه اشاره می کند که او خرابکاری کرده، اما 15 مرتبه ای که او کاری را به درستی انجام داده نادیده گرفته می شود. بنابراین لطفاً زمانی که عصبانی هستید، از فریاد زدن و فحاشی کردن اجتناب ورزید و در عوض به کودک نوپایتان بگویید که رفتارهای او چگونه احساسی در شما ایجاد کرده. تا تو قاب عکس مورد علاقه منو شکستی و حالا مامان خیلی 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 عصبانیه. یادتان باشد مثل یک سفیر کبیر وظیفه شما نیز برقراری رابطه طولانی مدت است. آیا می توانید تصور کنید که یک دیپلمات به شاه بگوید تو خیلی احمقی یا خفه شو؟ دیپلمات ها همواره خونسردی خود را حفظ می کنند و لحن کلامشان احترام آمیز است، حتی زمانی که خیلی عصبانی اند، زیرا آنها می دانند که دشمن امروز دوست فرداست. اغراق‌گویی نابود کننده است، یعنی نابود کننده روح است. جملات نسنجیده مثل تو بدترین بچه روی زمین هستی، یا تو هیچ وقت کمک نمی کنی، یا تو همیشه در حال نق زدن هستی و از این قبیل معمولا غیر منصفانه و همواره نادرست هستند. آنها موجب می شوند فرد احساس کند مورد بی احترامی و تضعیف روحی قرار گرفته و اغلب باعث رنجیدگی خاطر فرد و عدم همکاری بیشتر از جانب او می شود. من توصیه می کنم که کلماتی مثل هرگز، همیشه، بدترین و بهترین را از فرهنگ لغاتتان حذف کنید. آن کلمه را به شکل دیگری بیان کنید. خوشبختانه تعارفات و اظهارات محبت‌آمیز نیز بیشتر در ذهن ما می‌مانند. بنابراین به جای آن نسبت‌های بد و خشنی که اشک نوپایتان را در می‌آورد، از صفاتی استفاده کنید که به او اعتبار می‌بخشد. این یکی از بهترین هدایایی است که می‌توانید به کودک نوپایتان بدهید. نسبت‌هایی که به نوپایتان صدمه می‌زند و صفاتی که در مقابل در اعتبار بخشی به او کمکتان می کند. امر و نهی کن، رهبر، گستاخ و نافرمان، شجاع و نترس، جار و جنجالی، پر انرژی، باروحیه، پرشور، فضول، کنجکاو، بدقضا، نکته سنج، می داند دقیقاً چه می خواهد. خجالتی، محتاط، قبل از پریدن از روی مانع نگاه می کند. کند، فسفسو، با فکر، با ملاحظه، کل شق، سرسخت و مصمم، قرقرو، رکگو، مقایسه های ناعادلانه. وقتی کسی می گوید هر کی دیگه جای تو باشه از پس این کار برمیاد تو چرا نمیتونی؟ چه احساسی به شما دست میدهد؟ بیشتر ما از مقایسه شدن با دیگران بدمان میآید، به خصوص وقتی که هدف از این کار تحقیر شدن ما باشد. چرا نمیتونی مثل خواهرت کار کنی؟ بس کن دیگه، هیچ کدوم از بچه ها مثل تو اینجوری آبروریزی نکردن. جدا از ناعادلانه بودن مقایسه، دو دلیل بزرگ دیگر وجود دارد که چرا باید از مقایسه کردن اجتناب کنید. قبل از اینکه خودتان هم بدانید، سعی می‌کنید مانع از این شوید که کودک شما برخی از رفتارهای بد دیگر کودکان را تقلید کند. همچنین او نیز به خوبی می‌داند وقتی خودش به این موضوع اشاره می‌کند که چطور پدر و مادر دوستش بهتر از شما هستند، خدا می‌داند چه احساس تنفری در شما ایجاد می‌شود. حواس پرت کردن ناخوشایند. حواس پرت کردن در مورد نوزادان خوب جواب می‌دهد. بنابراین طبیعی است که شما بخواهید آن را در مورد نوپایتان نیز به کار ببندید. اما مراقب باشید. پرت کردن حواس یک نوپای آشفته و عصبانی ممکن است به ایجاد یک مزاحمت توهین‌آمیز یا چیزی شبیه گفتن این جمله بماند. دست از این احساساتت بردار. تارا 14 ماهه از مهارت جدید خودش حسابی ذوق زده شده بود. راه رفتن. اما دوست نداشت مدام در اتاق تمرین من حبس بشود. او یک راست به طرف در رفت. همونطور که در حال نق زدن بود، به در بسته هم فشار می آورد. بعد شروع کرد به ضربه زدن به در. او می خواست از اتاق بیرون برود. مادر تارا چند لحظه نگاهی به او انداخت و در حالی که می دانست او چه احساسی دارد سعی کرد حواسش را پرت کند. می دونم می خواهی از اتاق بیرون بریم، اما مجبوریم بیشتر اینجا بمونیم. وای، بیا ببین چی توی این کتاب خوشگل نوشته. متاسفانه تلاش‌های سیمون حاصلی جز مشاهده یک صورت سرخ از فرد عصبانیت و فریادهای گوشخراش نداشت. سیمون در حالی که می‌خواست خونسردی خود را حفظ کند، سعی کرد سر تارا را با خواندن یک شعر شاد گرم کند، اما او دوباره با اعتراض‌های شدید تارا مواجه شد. سیمون که بیش از پیش ناامید شده بود، طاقتش تاق شد و فریاد زنان گفت تارا بس دیگه، اینقدر داد نزن، هیس. اما دیگر کار از کار گذشته بود. تارا به شدت عصبی شده بود. سیمون شرمسار و ناراحت از او عذرخواهی میکرد. آتشفشان کوچک را بغل کرد و در حالی که سعی میکرد چشمش به دیگر افراد منتظر در سالن نیفتد از آنجا خارج شد. برای فهمیدن عکس‌العمل تارا تصور کنید با بهترین دوستتان درباره چیزی که باعث عصبانیت شما شده صحبت می‌کنید و او در حالی که سعی دارد موضوع صحبت را عوض کند چنین پاسخ احمقانه‌ای به شما می‌دهد. هی نگاه کن، کفش جدید خریدم. شرط می‌بندم که دیری نمی‌گذرد در صدد دوستی با کس دیگری برمی‌آیید. نوپایان هم وقتی سعی می‌کنیم در مواجهه با اعتراضات و عصبانیت‌هایشان حواسشان را به نوعی پرت کنیم، مانند بزرگسالان کفری می‌شوند. اما البته آنها این امکان را ندارند که پدر و مادرشان را عوض کنند. بنابراین یا می‌پذیرند که حواسشان را پرت کنید و آزردگیشان را زیر خروارها خاکستر پنهان می‌کنند، یا بلندتر از قبل فریاد زده و تلاش می‌کنند شما را وادار کنند تا به آنها توجه نشان بدهید. من قبلاً عادت داشتم که همه روز شاهد این رفتارهای مایوس کننده پدر مادرها در مطبم باشم. به محض اینکه شروع به معاینه گوش یک کودک می‌کردم، گریه‌اش بلند می‌شد و مادرش بلافاصله عروسکی را جلوی صورتش می‌گرفت و در حالی که تکانش می‌داد می‌گفت ببین، ببین چه عروسک خوشگلیه. عاقبت این کار چه بود؟ بیشتر از پیش فریادش با آسمان بلند می‌شد و گویی که می‌خواست بگوید عروسک شوخیت گرفته، نمی‌بینی که دارم از ترس زهره ترک می‌شم؟ پیش به سوی بهتر کردن اوضاع و احوال. ما اغلب جلوی شکایت بچه‌هایمان را با بیان حرف‌های مثبتی می‌گیریم، مثل این خیلی هم بد نیست یا تو خیلی خوبی. اینکه می‌خواهید کودک عصبانیتان را آرام کنید امری کاملاً طبیعی است. شما فقط می‌خواهید اوضاع و احوال را بهتر کنید، اما وقتی کوچولوی شما عصبانی است بلافاصله باشه گفتن میتواند اوضاع را بدتر کند. به همین دلیل است که تکرار پشت سر همه باشه ممکن است سهواً این پیغام را به کودکتان بدهد که از او میخواهید احساساتش را در اعماق وجودش مدفون کند و حتی اگر خوشحال نباشد طوری رفتار کند که گویی خوشحال است. این کار اصلاً درست نیست. مونیکا معمولاً برای سوزت کوچولو عصرانه درست میکرد. بیسکویت ترد و شور، پنیر و انگور. یک روز برای اینکه باعث تعجب سوزت شود، تغییری خلاقانه در عصرانه ایجاد کرد. به جای بیسکویت درسته، آن را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد. اما وقتی سوزت 20 ماه بیسکویت تکه شده را دید، گریه سر داد. مونیکا به قدری جا خورده بود که قانون فست فود را فراموش کرد و تلاش کرد اوضاع را بهتر کند. مدام می گفت باشه 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 گریه نکن، اما سوزت بلندتر فریاد می زد. زمان صرف عصرانه به یک جار و جنجال حسابی تبدیل شده بود. مونیکا متوجه شد که خودش پشت سر هم می گوید باشه باشه، در حالی که بر شدت عصبانیتش هر لحظه افسوده می شد. سوزت در جواب فقط جیغ می کشید و می گفت نه مامان، نه، نباشه، نباشه. حال لطفاً اطمینان خاطر دوباره خود را به بعد از آن زمانی مکول کنید که احساسات کودک خود را با احترام هرچه تمام‌تر باز نمودید. قانون فست فود. گفتن باشه تنها زمانی مفهوم پیدا می کند که کودکتان حقیقتاً احساس خوبی پیدا کند. البته اگر کودکتان ترسیده باشد یا دردی داشته باشد باید بلافاصله به کمک او بشتابید. اما کودکان گلهای لطیفی نیستند که احتیاج داشته باشند در برابر ناملایمات محافظت شوند. موقعیت‌های سخت و دشوار موجب تقویت شخصیت و انعطاف پذیری آنها می شود. وندی موگل در کتابش تحت عنوان محبت‌های یک کوچولوی ناتوان می گوید تقله‌های یک بچه از یک جنبه مثبت و ارزشمند برخوردار است که توانایی‌های آنها را برای رویارویی با ناملایمات اجتناب ناپذیر زندگی افزایش می دهد. سوء تفاهم نشود. پرت کردن حواس و اطمینان خاطر دادن بسیار خوب است، اما فقط زمانی که نوبت شماست. کشاورزان اول باید زمین را شخم بزنند تا بتوانند دانه‌ای بکارند. پدر و مادرها هم نیاز دارند احساسات کودکانشان را باز نمایند و صبر کنند تا یواش یواش آرام شوند قبل از اینکه نوبت ابراز احساسات خودشان برسد. به کودکانتان کمک کنید تا آنها نیز احساساتشان را ابراز کنند. نوپایان 12 تا 24 ماهه. برای نوپای خود الگو شوید تا او نیز بتواند به موقع دقدلی خود را خالی کند. به عنوان مثال، او خیلی عصبانی است. پاهایتان را محکم به زمین بکوبید. دست بزنید و سرتان را قاطعانه تکان داده و به او آموزش بدهید که بگوید نه. اولین میگه نه، 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 مال منه، مال منه، بس دیگه بدش به من. نوپایان 2 تا 4 ساله. وقتی اوضاع احوال آرام است، او را وادار کنید حالت مختلف چهره را تمرین کند. با صورتت نشون بده خوشحالی، حالا نشون بده ناراحتی، بعدشم نشون بده عصبانی هستی. در کتاب ها تصاویر را نشان بدهید و بگویید نگاه کن ببینی بچه ناراحته. تو وقتی ناراحت میشی چه شکلی میشی؟ از مجلات تصاویر افراد مختلف را با حالات روحی مختلف ببرید و آنها را روی یک مقوا یا یک دفترچه بچسبانید. حالا چهره خود را نشان بدهید تا او بتواند به منظور شما پی ببرد. موقعی که عصبانی میشم چشام تنگ و لبام جمع میشه. اینجوری عصبانیم، زیادم عصبانیم. حالت چهره تان را به او نشان بدهید. کلماتی به او یاد بدهید که هنگام عصبانیت به کار ببرد. از تصاویر چسبانده شده در دفترچه به عنوان نقطه شروع استفاده کنید. از او بپرسید او پسره چه احساسی داره؟ چرا اون دختر ناراحته؟ دایره لغات او را با استفاده از کلمات متفاوت غنی کنید. به عنوان مثال، به جای کلمه عصبانی می توانید از کلماتی مثل برافروخته، خشمگین، کفری، آتشین مزاج و از این قبیل استفاده کنید. شگفتان که هرچه بیشتر این قدم های ساده را تمرین کنید، کودک شما بسیار زودتر شروع به کنترل بروز ناگهانی احساساتش خواهد کرد. حال که با مفهوم قانون فست فود کاملا آشنا شدید، آماده اید که گام دوم را بردارید تا یک سفیر کبیر تمام عیار شوید. بهترین راه مؤثر واقع شدن قانون فست فود در مورد هر کودک نوپا استفاده از زبان ساده نوپا هاست. www.gushkon.ir